بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نه جلسات گذشته بلکه فقط جلسه دیشب به معرفی و طرح موضوع می‌پردازیم. برای رشد معنوی فرد و جامعه آیا ما اساساً نیازی به تدبیر داریم یا نه؟ برای این تدبیر چه باید بکنیم؟ آیا رشد معنوی نیاز به برنامه ریزی داره؟ نیاز به مدیریت داره؟ یا نه بالاخره یه سری فعالیت هاییست که هر کدوم رو انجام بدیم باری به هر جهت نتایجی خواهد داشت؟ تغذیه جسم انسان طبیعتاً برنامه داره، این رو میدونید، و برنامهش بسیار پیچیده است. امکانات طبیعی هم قرار داده شده. امکانات طبیعی آغاز تولد، شیر مادره، بعدش مزه هایی است که شما میچشید. شما اکثراً غذاهای بد رو بدمزه هستن، نمیتونید بخورید. یه جاهایی غذای خوشمزه‌ای هست که نباید بخورید و بدمزه هست که باید بخوریم، ولی اکثرا خود این مزه هدایت میکنه ما رو. مثلا کی گشنه میشیم، کی سیر میشیم، دست از غذا میکشیم، اینها برنامه‌ریزی طبیعیه که وجود داره. در اون مقدارش که برنامه‌ریزی طبیعی وجود داره شما نمیخواد دخالت بکنید، اما همه میدونن علم تغذیه علمی بسیار پیچیده و پیشرفته‌ایه که جای رشد هم حالا خیلی زیاد داره و خیلی امورم به مدیریت، برنامه‌ریزی و تدبیر در تغذیه که جسمم میدونید سر و تهش کاملا مشخصه، هیچ امر پنهانی نداره، اما در این حال تدبیر لازم داره، طبیعت هم داره. طبیعت که میگیم داره یعنی دیگه تدبیر نمیخواد، طبیعتش خودش یه حکمی میکنه، تدبیرم کنار شما لازم داره. روح انسان ها بخواد رشد معنوی پیدا بکنه نیاز به تدبیر داره، عین جسم میمونه. جامعه نیاز به تدبیر داره، عین دوباره جامعه از نظر مادی میمونه. بخشی از جامعه رو، مثلا گردش پول و فعالیت در جامعه رو، عرضه و تقاضا تعیین میکنه. عرضه و تقاضا بازم مثل همون گرسنگیه که به صورت طبیعی به ما برنامه میده که الان گشنه باید غذا بده. عرضه و تقاضا هم در جامعه تنظیم کننده بازاره، این اون بخش طبیعی بی تدبیره. بعد شما میبینید در کنار همین بازار عرضه و تقاضا تدبیرهایی میتونه دخالت بکنه، تقاضاهایی رو علکی افزایش بده، تقاضاهای واقعی رو کشف بکنه. ولی خب همش هم به تدبیر نیست. مردم وقتی گشنه‌شون بشه نون میخوان و دیگه با حرف و حدیث و آیه و اینها جای نون پر نمیشه با هیچ تدبیری. اون نیاز طبیعی باید برآورده بشه. برای جامعه هم شما میبینید که هم یه طبیعتی وجود داره هم یه تدبیری. روح آدمی هم، فرهنگ جامعه هم همینطوره. فرهنگ جامعه رشدش یه بخش طبیعی داره، یه بخشش هست که تدبیر نیاز داره. در هر دو بخش، فرد و جامعه، در بخش روح و معنویت برای رشد هم تدبیر میخواد هم طبیعت هست. مرز اینها رو شناختن کار دقیقیه که گاهی از اوقات مورد غفلت قرار میگیره، عوارض سهمگینی داره. دیشب یه حرف طلایی زدیم، چون مال خودمون نبود، طلایی بود، و اون این بود که شیطان اکثر انحرافات و تلاش هایی که انجام میده برای انحراف در این جهته که شما تدبیر درست نکنید، نه آرمان درست نداشته باشید، نه این که کار بد بکنیم، نه اینکه کار خوب نکنیم. اون ریشه رو میزنه، مثل اون جاسوسی که گفتم از سازمان سیا تو اون کشور بلوک شرقی بود که میگفتن تو که هیچ اطلاعات از ما به اونا نمیدادی، چی کار میکردی برای اونا جاسوسی میکردی؟ میگفت من فقط اولویت های شما رو به هم میزدن. شیطون هم همین کار رو میکنه. لذا مؤمنین در موردشون هست، یعمل الاعمال و صالحه و هو علا وجل. بترسونم شما رو یا نترسونم؟ هم جواب بترسونم، اشکال نداره. چیکار کنم بالاخره؟ نظر بدن آقایون همه بعضی بی نظر. کم بترسونم چیکار کنم بالاخره؟ شب جمعه است، خوب بترسونم. پس اصل ترسوندن رو موافق هستید، درسته؟ خوب. حالا بالاخره از چیزای خوب میترسونیم، به قول برادرمون ما که بد نمیترسونیم، ولی بعضی اصلا با ترسش مخالفن. بترسونم اشکال نداره؟ میخواید تبشیری تبلیغ کنیم مثل این کشیشای مسیحی، اصلا ترس و اینا نداشته باشه، میشه یه همچی حالتی داشته باشیم؟ موافقی؟ چی؟ با تبشیری موافقی؟ سیستم کشیشی؟ اینا ما همه سیستما رو بلدیم. بترسونیم. یه کمی هم بترسونیم دیگه. آخه بترسونیم، حالم میگیریم، تو قوطی میگذاریم، درشو میبندیم، تحویل فرد میدیم. این دیگه آثار اینجوری داره. بعضی ها حظ معنوی از یه جلسه رو ممکنه یه جور حالهای مخصوصی ببینن. یکی از یه جلسه بیرون بره بیرون در حالی که داره میگه خاک بر سر من، اینو حال میگم، ما حال نکردیم ولی خاک بر سر من، اینم حاله. ذمکل نفسه که افضل من عبادته که 40 سنه. خودتو مذمت بکنی از چند سال؟ از 40 سال عبادت بهتره که حال کنی توش. پس بترسونیم یه کمی. وقتی عرض میکنم شیطان اکثر فشارش رو رو تدبیر آدم ها میگذاره، فکر کار خوب و بد نیست، معناش اینه تو هر کار خوبی انجام دادی یه شکی به خودت بکن، بگو ببین من که شیطان روم اثر میگذاره، من که میدونم از گیر شیطان نمیتونم در برم، این کار خوبی که انجام دادم چه شیطون توش چه سهمی داشت که من تونستم انجام بدم، موافقت کرد نامستم. یه مثال کاریکاتوری بزنم، مثالهای غیر کاریکاتوریش فراوانه. امیرالمؤمنین میفرماید اکثر اعمال ماست. قبول نمیشه یه کار خوب که فرمود اکثر کار خوب قبول نمیشه. امیرالمومنین خوب گزارش میده، شما خوب بترسید. میفرماد یعمل الاعمال و صالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده میترسه. مثال کاریکاتورش اینه، من یه روز داشتم نماز میخوندم، دیدم عجب نماز خوبی میخونم، عجله نمی کنم، آخرهای نماز فهمیدم وضو ندارم. شیطون میگه حالا بخون، بخون تا کمرت بشکنه. بعد که وضو رو گرفتیم دیگه نمیشد بخونیم. اگر شما توفیق پیدا کردید یه کار خوب بکنید، احتمالا بعد این رو بترسید. حتما برنامه به جا نیست، یه چیز دیگر گوشی زمین داری این کار میکنه. شیطون میگه حالا بخون. به من میگفت چرا عربستان سعودی نمازشون اینقدر خوبه؟ گفتم این به دستور شیطانه، میگه نماز بخون تا نفهمی بیدی، چون نماز بیولای او عبادتیست بی وضو. نفهم. میگه بخون دیگه، بخون. رضا اصلا شیطان رو وسوسه نمی کنه که نرو نماز، میگه اتفاقا برو، چرا نری؟ به نری میفهمی خرابی، خوب میشی، بری یه خوبم نمیشی. آدم خیلی باید بترسه. این ترس رو یه مبنای دقیق براش بگذارید. کار خوب میکنه، تا کار خوب کرد به خودش شک میکنه. یعمل الاعمال و صالحه و هو علا و جل. حاج آقا اینجوری میگی ما نباید کار خوب بکنیم، چرا نتیجه بد میگیری؟ ترسیدن هم ظرفیت داره دیگه. میگه بچه رو نترسون، چرا نتیجه بد میگیری؟ قهر میخوای بکنی خوب شون مامانت، خوب نتیجه هم میتونی بگیری. والا حاج آقا من کار خوب انجام دادم، بعدش هم ترسیدم، بعدش چی کار کنم؟ زود میخواد کار خوبه رو بهونه ترک کنه. خب کار خوبم که پس حقش در اومد، پس دیگه هیچی گلش کنه، همون بد باشیم راحت تره. یه خیالمون تخت و تبارک راحت داره بدی هستیم.
بعضی ها به خدا اینجا دنبال در رفتن هم. یه بار دیگه این تیکش رو توضیح بدم، بحث رو ادامه بدم. شیطون بیشترین فشاری که میگذاره برای اینه که تو تدبیر درستی نداشته باشی تو معنویت، یعنی اولویت ها رو تشخیص دادی. ولی انجام هر کار خوبی اندر شیطون هیچ اشکال نداره، انجام هر کار بدی هیچ ضرورت نداره از نظر شیطون. میگه تو فقط، مثال بزنم، یه مثال عمیق بزنم، طرف میره سمت نماز، شیطون میگیردش، مثلا میره سمت کار خوب، شیطون یه کمی نگرش میداره، میبینه که نه این رفتنیه. میگه خب حالا من، شیطون یک استراتژیست به تمام معناست، کاملا همه رفتاراش راه بردیه. میگه من الان یه نقطه ای رو میزنم که دیگه هر کاری بکنه فایده نداره، اخلاص تو میگیره. در گوشت میگه ولی دیگران گفتن تو آدم خوبی هستی، کلی اعتبار تموم شد. یا هر چی کار خوب بکنه برای اعتبارش میکنه و درد نمیخوره. شیطون میگه اینا همش مال منه. دقت میبینید تو کار شیطون اون نقطه اصلیه رو میزنه. یالا برو. حالا بده برو دیگه، مال من. صهیونیستا در طیف اجتماعی دقیقا همین کارو میکنن. آزادی که تو غرب هست، فقط به عنوان مثال وارد بحث نمیشم، آزادی که تو غرب هست برای ادیان و مذاهب، درسته؟ آزادی بیانی که تو غرب هست، اون نقطه راهبردیش اینا کنترل کردن، گذاشتن کنار، بقیهش آزاد. میگه دیگه هر جوری هم رفتار خوب انجام بدی، سبهیش به نفع بنده است. صهیونیستا میگن توی یکی از کشورهای غربی، من با بعضی از جوانا صحبت میکردم، گفتم مواظب باشید خوب بودنتون اینجا سه به هیچ به نفع صهیونیستا تموم نشه. جلسه دعای ندبه گرفتی، باره کلا منم میام توش میخونم، رفتم براشون دعای ندبه خوندم، گفتم ولی اگر جلسه دعای ندبه تو موجب بشه غربی ها که توسط صهیونیستا دارن اداره میشن بتونن نشون بدن خودشونو که ببینید ما چقدر با کلاسیم، شما کمک کردید به صهیونیست با دعای ندبه، فدای شما بشوم. این بحث رو همین یه تیکش رو من برای این گفتم که فردا جمعه تعطیل، شما تین از صبح تا شب روش فکر کنید. کاملا استراتژیست شیطان. خود صهیونیست هم دقیقا این کار میکنه. بعد یه دفعه میبینید تو فرانسه با اون همه عظمت جلو روسری یه دونه بچه رو میگیرن. این چه میگی؟ آزادی مذاهب و مکاتب و همه چی، آزادی لختی پتی، مثل این که این روسری زده تو نقطه راهبردی صهیونیست. تو بفهم دیگه، بفهم چه خبره. همون صهیونیستا با نماز هیچ مشکلی ندارن، با تعصبات دینی هم هیچ مشکلی ندارن، چون دوباره اون نقطه راهبردی رو به صورت منفی برای کنترلشون زدن. یالا برو. بعدش انشاءالله ما به نقطه، اون نقاط اصلی که باید توجه بکنیم بزنیم به شیطون هم میرسیم. چی شد عزیز من؟ آیا تدبیر لازم داره یا نه؟ تدبیر لازم داره. تدبیر، آدم به صورت طبیعی رشد نمی‌کنه. خدا عقل رو داده به همین دلیل. اول ما خلق الله العقل. خدا اولین چیزی که خلق کرد عقل بود. بعد صدا زد عقل بیا جلو. ببینند. اومد پیش خدا. خدا باش انقدر درد دل کرد.
اما عقل من بهش جهنم بخاطر تو آفریدم. بعد یه حدیث طولانیه، اون وقت شما ببینید طرف میخواد آدم خوبی بشه بدون عقل، عقلی که مدبرانه میخواد جریان رشدش رو سازماندهی کنه تعطیل کرده، نمیشه. یه نکته تبلیغاتی دیگه بگم، سوالت هم یادم هست باید جواب بدم. سوال چی بود؟ ما ترسیدیم از کارهای خوبمون ها جاقا، چون گفتی شیطون اصل کاری که میکنه چیه؟ تدبیره رو به هم میزنه بعد میگه کار خوب بکن، تدبیره رو به هم میزنه میگه من نیاز ندارم تو حتما کار بد بکنی. شیطون اینجوری رفتار میکنه، همیشه آدم میاد تو ترس. چجوری آجاقا این ترس در بیاریم بیرون؟ این حرفی که باید در موردش صحبت بکنیم کار داره، ولی تدبیر لازم داره ها. شیطون میاد تدبیر رو ازت میگیره، نمیذاره تو تو آدم نمیتونی بکشی، میگه نکش عزیزم نکش، تو فسق و فجور نمی کنی، میگه انجام نده، من حسابتو میرسم. تو که عقل نداری، که تو که شعور برنامه‌ریزی نداری، وادارت میکنه به یه دونه غیبت، الغیبت و اشد من الزنا، یارو برو حالا برو فکر کن آدم. حضرت امام مینشست بچه‌هاشو مینشون میگفت قاتل بده، سارق بده، زانی بده، غیبت کننده بدتره. داره چی میگه امام؟ داره میگه اولویت‌ها رو تشخیص بدید، صرف خوب و بد بودن مطرح نیست، اولویت‌ها رو تشخیص، غیبت نکن دیگه. تدبیر معناش یعنی چی؟ سوالت یادم هستا، گفتی حاج آقا ما رو ترسوندیم، قرار نمی کنیم بریم خونه مامانمون، باشه کارهای خوب انجام میدیم، ولی حالا من کجا بفهمم؟ حالا میگه من نمیدونم از کجا بفهمم، نمیدونم از کجا بفهمم، من چه میدونم، من زامنم، من اون دنیام، من این دنیا زندم، من اگه اون دنیا بودم بهت میگفتم قبول شده یا نه. حاج آقا همینجوری ما رو تو ترس معلق میکنی، یک کمی هم تو ترس معلق باشیم چه خبره؟ صفای باطن پیدا میکنی از این ترس، تن لرزه پیدا بکنی، خارهای وجودت کم میشه، گل تر میشی، خوش عطر تر میشی. اتفاقا یکی از راههای این که شما تحت تدبیر شیطون قرار نگیرید اینه که بترسید. ترسوندم آقا یا نه؟ من هنر ترسوندن ندارم، مخصوصا بعضی از بچه ها رو که من اصلا نمیتونم بترسونم. بعضی از بچه ها باباشون به فلک میبنده، وقتی میزندشون میکوبه به دیوار، تق دیوار همسایه شکاف برمیداره. و من به این بچه بگم ببین میترسون، بس بترسونش، بگم که ببین میزنم زیر گوشتا، میگه وارا بابا ما کتک خورمون ملسه. بزن من اینا رو نمیتونم بترسونم. بعضی رو میخوای بترسونم، بگم که آقا اگر امشب فلان عبادت رو انجام ندید فردا سرطان خون میگیری. یا حاج آقا داری میترسونی یا او وقت رو دیگه کی هستی؟ و خدا تو قرآن بعضی رو لطیف میترسونه، من ان الله لا یحب المسرفین، دوست ندارم ما، من همینجوری دوست ندارم تو بترسی. حالا من تونستم بترسونمتون یا نه؟ شما آدم های خوبی هستید، نمکی هم یه چیزی بگم انشالله میترسید، خوبه. خب حالا ترسیدی، خب بترسید. حاجا ترس رو برطرف کن، ترس اینا رو برطرف کن، ترس خوشگله. راه این که شیطون تدبیر تو رو تخطئه نکنه چه اینکه بترسید. بگی خدایا استعاذه، خدایا میترسم. و خدا هم مثل مامانا میمونه، از مامانا خیلی بهتره، اصلا مامانا رو او خلق کرده، مامانا به گرد پای خدا هم نمیرسن. هر مامانی بچهش بترسه بچهش رو زود بغل میگیره، یه به بغلم عزیزم نترس. نقطه ضعف مامانا اینه که بچه بترسه، با بچه بترسه مامانا بغلش میکنه، نه عزیزم نترس، امشب شب جمعه است، شب دعای کمیل، ببینید امیر از مومین چقدر در خون خدا میترسه، میخواد خدا بغلش کنه. شیطون تدبیر رو میزنه. من که آدم نیستم، میرم در خونه خدا، تو خودم فکر میکنم در خونه خودم کار آدم حسابی رفتن. میگم نامرد، تو تو این کار چه خدمتی داری به شیطون میکنی؟ میگم بابا آخه این کار که خدمت به شیطون میزنی چه حرفی میزنی؟ میگم آخه شیطون که این سال بی تو رو ورله میکنه که تو هم که زورت نمیرسه که چته اونو بگو. میگم نه بابا آخه این کار درسته. خب بله کار درستیه، اما تو از این کار درست چه بهره بدی داری میبری؟ بگو ببینم. میگم بابا من باید بهره بد ببرم. میگم آره تو اگه بهره بد نبری شیطون بده اجازه نمیده. یا مردم رو داری خراب میکنی یا خودتون؟ نامرد بگو. میگم به خدا حرفا این روایات من دارم میگم و خود داری خراب میکنی. ما که هنوز توی این مکالمه موندیم. اگه خیلی ترسیدید حیف، آخر من یه کمی اونور امید بدم با یه ذره قطر ترس، اما اونورم بگم خدا هم اونور میاد کمک میکنه مدبره. من مثلا بعضی وقتا میبینم که مثال خودمونی میزنم ببخشیدم خون کنم زودتر را بیفته دم دستی آدم نیستیم، ولی اما بر میخوام یه جلوه از تدبیر خدا رو نشون بدم. من 3-4-5-6 مرتبه تو عمرم شاید از منبر خودم خوشم اومده. اینکه آدم خوبی هم که هم منبرم بدم میاد، خصلتاً اینجوری هم خصلتاً میگن متولدی نمیدن ماه فلان به این سادگی از خودشون راضی نمیشن، پس هیچ فضیلتی نیست. درست شد؟ تمام 5-6 مرتبه ای که یا 7-8 مرتبه خاطراتش تو ذهنم هست، از منبر اومدم پایین گفتم ولی نه این دفعه دیگه فکر کنم دیگه بین چند هزار تا نه این دیگه جالب بود. بلافاصله هر دفعه یه اتفاق برام افتاده. یه بار اومدم پایین گفتم ولی منبر بدی نبود، یعنی فکر حاجی قایم نامرد من خدمت شما تا بشینم تو ماشین باز کردم یه صفحه فوش نوشته پیس و باد و افاده رو کنم. بار دوم سوم فهمیدم خدا عادتشه. یه بار یه صحبتی کردیم یه عجبی اومد تو درمون دین نامه نرسید. تو ارتش بود صحبت میکردن همان داشتن تقدیم میکردن هی دنبال نامه بودم نامه فوش بعد از شبم نرسید. خدایا مثل این نباید خودمون مبارزه بکنیم. شاید هم واقعا درست بوده خوب بوده دیگه. من بعد یکی از این دوستان ارتشی در میان همه اون تعریف ها گفت حاج آقا یک ساعت عمر همه رو ضایع کردی. خب بله این آره که ما خودمون میدونستیم. من هنوزم این نواره رو به عنوان تو کلاس روش تبلیغ به بچه ها میدم، میگم که این نمونه است، نمونه یه از بعضی از جهات ایباش هم هست ولی از بعضی از جهات اتفاقی طلبه، ولی اومد موتور ما رو پیاده کردم. میگم خدایا تو چقدر حواست هست. شیطون تدبیر میکنه خرابت بکنه، میزنه تو تدبیرت، خدا هم اون ور داره کار میکنه و اون خدا بهت میگه ان نکید از شیطانه کن از ضعیفا. این وسط کار این دوتا رو ببین، یه قوی یعبر قدرت خداوند متعال، یه ضعیف مردنی شیطون. تو این وسط انسان صفایی میکنه ها، کی داره از کدوم طرف چجوری میکشه کی از کدوم طرف. یه دفعه نگاه میکنی به شیطون بیریخ میشه برات، میگی تو اومدی من گول بزنی؟ برو بابا میدازیش دور میخوره به سینه دیوار. از این برم ما مدبر داریم، تدبیر میکنه، نقشه میکشه برای آدم. خدا چیزی تو زندگی، تو متن زندگی تدبیر میکنه. یه سری تدبیران هم که دست خودت داده. دنیا دنیای عجیبیه. میدونید خداوند متعال شیطان گفتم چی اون حرف طلایه دیشب که اون صد مرتبه ازش مشق بکنیم، این بود که شیطان بیشتر از این که مهم باشه براش ما کار خوب بکنیم یا نه، براش این مهمه که ما کارو در اولویت اول انجام ندیم. بعد هر کاری بکنیم فایده نداره. طبیعتاً هم کم کم میریم کار بد انجام میدیم، کار خوبمون هم که دیگه ثمر نداره. خدا چی؟ خدا هم براش همین مهمه، میگه تو اولویتو درک کن، بگی بخواب، آلم باش، بگی بخواب، من ثواب می‌نویسم، نمیخواد تا صبح دفعم. تو تدبیر داشته باش، اهل تدبیر باش، اهل عقل و درایت باش، بگی بخواب. ما ازت کار نمیخوام. میفهمی کدوم کارو که هم باید انجام بدیم؟ حضرت الله العظما بهجت پدرشون طلبگی ها جوونی هاشون ده بودن میره میرن شاگردی مرحوم قاضی رو میکنن. مرحوم قاضی به عرفان شهرت داشت و انجام برخی از مستحبات نامه نوشتن، پسرم من اصلا راضی نیستم تو یه دونه مستحبات انجام بدی، والله سفرت حرام باید برگردی. حضرت الله العظما بهجت میفرماد من تر تمام طول مدت طلبگی جوونیم یه دونه نافله هم نخوندم، مستحبات انجام ندادم. یکی از رفقای بابامون دیدم، بهش گفتم بعد از سالها، گفتم ببین من بچه درس خونم، ببین من درسامو خوندم، پدرم در اومد میدونه مستحبات انجام نمیدم، برو به بابام بگو بابام اجازه بده من نماز شب بخونم. حالا یه نماز شب تعقیبات یه چیز شبیه به این. پس آدم اگه نماز شب نخونه و نافله نخونه میشه از ذات الله لازم بچت، اگه تو برنامه باشه بله. خدا هم براش ما اینو یعنی مشق امشب روز شب صد بار روش بنویس. چی اولویت داره؟ خدا هم میگه اینو تشخیص بده برای من بیار. بله من کار زیاد ازت نمیخوام. برای اداره جامعه هم همینطور. برای اداره جامعه هم همینطور. یه اتفاق تو کربلا افتاده بهتون خبر بدم. بحث به چی؟ تو همینجا من یه مثال براتون بزنم. یه آقای اومد به نام هور مقابل ابا عبدالله حسین، آقا رو اذیت کرد. ابا عبدالله حسین آرومترین مرد عالم هستیه، صدا زد هور مادرت به مرگت به عذابشینه. هور یه دفعه غضب کرد، گفت عرب اگه به تمامه اومده بود این حرف رو من زده بود من میدونستم چی جواب بدم. یه دونه اولویت رو فراموش نکرد، از شیطون در رفت، همه کار کرد، اذیت کرد، همه عزاداره امام حسین میدونن هر این گرفتاری رو برای امام حسین ایجاد کرد. همه هم شبای محرم براش سینه میزنن. درسته؟ گفت ولی من اینو که نمیتونم دیگه بذارم کنار. هرچی امام حسین حرف منطقی بهش زد کنار. خب من که نامه ننوشتم. آقا فرمود خب تو نامه ننوشتی، اونایی که نامه نوشتن منو با اونا تنها بذار، تو چرا اومدی وسط دخالت میکنی؟ بذار برگردم. خب نه من نمیذارم. آقا فرمود خب من برمیگردم. میگی نه نمیشه من برمیگردم. خب نمیذارم برگردی. آقا مادرت به عزاد بشینه، این چطور طرز برخوردی؟ یه ذره منطق تو نداری. یه دفعه زد آیه هر رو، دیدی بعضی ها رو میزنی رفی کفرشون در میاد، زد هر ایمانش در اومد. خب حسین چیکار کنم؟ مادرت فاطمه است. من اینو میفهمم. آقا چه اولویتی داره احترام به مادر حسین که یه دفعه آدم این احترام رو که میگذاره از نظر استراتژیک درست عمل کرده به حدی که همه خطاهاش جبران میشه. این سرش رو شما در بیارید برای من. اگه سرش رو در آوردی روز قیامت میدونی به چی میگم؟ من بهت نمیگم. روایت هست خوبا همه تو هزار صف تقسیم میشن، 999 صفشون رو ابا عبدالله حسین شفاعت میکنه، یه صفشون رو بقیه اولیاء خدا. برای حسین هم گریه کردی. خدا از چه اولویتی برخورداره؟ عشق برای حسین این وسطه. این قصه چیه؟ آقا با عبدالله حسین یه تدبیر کرد زد تو سینه هور. هور یه دفعه اون نقطه نورانی پنهان قلبش رو اومد. بذارید من یه توسل به ابا عبدالله حسین دیدا کنم. یا ابا عبدالله ما باید چی کار کنیم بزنیم تو سینه ما اون نقطه نورانی دل ما رو بیاد، سنگای دلمون بشکنه؟ ما هم باید شمشیر بگیریم بریم تو رو محاصره کنیم، زینب تو تنشو بلرزونیم؟ به خدا ما بر نمیاد، ما اون کارا رو که نمیتونیم بکنیم، کار خوبم که فدات بشیم نمیتونیم انجام بدیم. همینجوری موندیم وسط معطل، میخوایم ببینیم حسین کی تو به چه بهونه ای ما رو تعویض میگیری، این چیکارش کنیم؟ یا ابا عبدالله شب جمعه است، نمیشه گناهایی که ما تا حالا انجام دادیم همه رو به جای اون بیادبی و هر تحویل بگیری، یه نهیب هم به ما بزنی یه رفعی ایمانمون رو بیاد؟ شب جمعه است امشب، امشب همه کربلان به خدا قسم، یه غروب پنجشنبه نجف اشرف حرم مطهر بودیم، صحن نشسته بودیم، دم هی حرم خلوت میشه، از عربه پرسیدن که شب جمعه مگه اینجا نمیان حرم زیارت؟ خب شب جمعه همه کربلا، خود امیرالمومنین هم میشه کربلا. محرم یا منتظر شب عاشورا نباشید، شب جمعه شب ویژگی خاصی داره برای ابا عبدالله الحسین، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین، هر کی امشب جگرش آتیش بگیره برای کربلا یه کلمه جدی بگه، نه من بشنوه بگه، بگه حسین کاش امشب من کربلا بودم کنار صحن و سرای تو، تو بین الحرمین یا حسین میگفتم. به خدا براش مینویسن، شیطون از اون ور تدبیر میکرد هر رو بکشه، حسینم از این طرف. شما بفرمایید زور حسین بیشتره یا زور عمر سعد و شیطون و همه داره دستش؟ معلومه زور حسین بیشتره. صبح عاشورا یه دفعه دیدن هر کفشش رو گردنش آویخته، خاک به سر خودش ریخته، کلاه خودش رو برداشته، حالا هی میترسه. و بهت گفتم امشب یه کمی بترس، در گوشت بیا من یه سیرت بگم، بگو حسین گریه ها من به خاطر شیطان نیست، اینا هم قبول نیست، تو بترس. ببین ببین امام حسین چی کار میکنه. هر میترسید، نگران بود که امام حسین اصلا تحویلش نگیره. به رفقاش میگفت من موندم حسین فقط راه میدونم یا نه. همینجوری هی میومد هی میومد. ابا عبدالله الحسین میدونی چی کار کرد؟ صدا زد علی اکبرم امو تو را بود راهش کن بیار، راحتش کرد. اصلا هر اومد انگار از مثل عبدالفرد از اول در حسین بوده، نقدر روحیه بهش داد، اصلا اجازه نداشت بهش حرف بزنه. من معذرم هر چه عجب چه خبر این طرف ها خواب باشه، اصلا نذاشت تو بترس، بذار آقا بقیمش بگیری ترس تو بریزه، بگی نه ترس حرفشو نذار. چی کار کرده ابا عبدالله الحسین با هر؟ اینقدر یه دفعی هر خصوصی ابا عبدالله الحسین شد. خوش به حالت هر، خوش به حالت. یا ابا عبدالله چی جوری به هر نگاه کردی یه دفعی دلش رفت؟ از اون نگاه ها هم به ما بکن. حالا روزه بخونم براتون. اصحاب هر اومدن، روزه در دل این حرفیه که دارم میزنم، ما اصحاب هر تا اومدن حسین رو محاصره کردن، میدونی آقا ابا عبدالله الحسین چی فرمودن؟ اولین برخورد چی بود؟ مردم روز خونا گریه کنا، اولین برخورد چی بود؟ تا میگن هر یاد چی میفتی؟ من بیچاره یاد این میفتم، جگرم آتیش میگیره. بذار شما بگم، تا هر لشکرش اومدن حسین رو محاصره کردن، میدونی حسین چی گفت؟ صدا زد عباسم اکبرم برید آب بیارید اینا تشنه شده. آب بیارید اینا تشنه شده. آب آوردن اینا سیرابشون کردن. صدا زد اسباشون هم آب بدید، اینا از راه رسیدن. یکی از اصحاب هر به شدت از دست تشنه بود، مشک و گرفت شروع کرد این آب میریخت تو سر صورتش. ابا عبدالله الحسین از اسب پیاده شد اومد مقابل این فرد، مشکو گرفت گفت صبر کن صبر کن، چرا هولی تو؟ مشکو گرفت دستش گفت من میگیرم تو خود بنوش. خجالت کشید طرف، گفت نه آقا. فرمود نه راحت باش، من نگر داشتم. نگر داشت براش آرام آرام نوشید، گفت اصلا عجله نکن من ایستادم. و
فدای لب تشنت یا ابا عبدالله که زهرش رو میخواست حرف بزنه از بز لبش خوش بره و سلاش در نمی اومد، نفسش رو کسی نمی شنید، صحب صدا شد شمه ملعون برگشت گفت پسر فاطمه چی میگی؟ هر سلاح تکن میگی نمی شنالند چی میگی؟ علا لعنت الله علا قوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.